باز هم سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما هستیم. بیشترین قسمت این ساعت و برنامه های هفتگی سرود و سخن و مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم. اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسی به افغانستان تحویل داده شد. کوریای شمالی روشن ساخته است که تغییر در رهبری به مفهوم تغییر در پالیسی نیست. و 5 تن در جریان دزدی یک بانک در شهر دونتسک در شرق اوکراین کشته شدند. مشروع خبرها. مقامات محل در تخار میگویند اعتصاب قضایی زندانیان محبس این ولایت که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافته است، اما زندانیان در تماس تلفنی با خبرنگاران از داخل زندان گفتند اعتصاب آنان هنوز هم ادامه دارد. در این حال خیر محمد تیمور، قوماندان امنیه تخار، به رادیو آزادی گفت زندانیان اعتصاب قضاییشان را پایان دادند. نیروهای امنیتی از ورود خبرنگاران به زندان ممانعت کردند. در مجموع همه زندانیان که تعدادشان بین 400 تا 450 تن میرسد به خاطر وضعیت ناگوار در داخل زندان اعتصاب غذایی کردند. ناتو میگوید در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان حداقل 3 تن از طالبان مسلح را کشته و 11 قمانداران حامی طالبان را دستگیر کردند. گفته می شود این حامیان به طالبان سلاح و مواد لوجستیک تهیه می کردند. ناتو امروز در یک اعلامیه گفت در عملیات اوایل این هفته در ولسوالی بکوا در فراه یک رهبر ارشد مخالفان مسلح هم را با 2 قماندانش و یک تعداد دیگر از شورشیان کشته شدند. همچنان در این اعلامیه آمده است که ناتو و نیروهای افغان 11 قماندانی حامیان طالبان را در 5 عملیات مختلف در نقاط مختلف افغانستان دستگیر کردند. حملات شبانگام توسط نیروهای خارجی مشکل جدی را میان حکومت افغانستان و این نیروها به میان آورده است. رئیس جمهور کرزی قبلا اعلام کرده است که نیروهای خارجی باید تلاشی خانه های مردم را متوقف سازند. اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسی به افغانستان تحویل داده شد. مقامات روسی میگویند از جمله 21 هلیکوپتر که قوماندانی قوای زمینی آمریکا برای افغانستان خریداری کرده، 9 فروند آن به افغانستان داده شده و 12 فروند دیگر آن در سال آینده میلادی به افغانستان خواهد رسید. ایالات متحده 375 میلیون دلار برای خرید این هلیکوپترها به روسیه میپردازد. با گفته مقامات مذاکرات با روسیه برای خرید 18 هلیکوپتر دیگر از این نوع برای قوای افغان ادامه دارد. ایالات متحده در مورد حمله روز گذشته پلیس مصر بر ادارات سازمان‌های غیر دولتی در این کشور که از خارج کمک می‌شوند ابراز نگرانی کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از مقامات مصر خواست که به صورت فوری فشارها علیه سازمان‌های غیر دولتی را متوقف بسازند.
We believe that these NGOs are there to support the democratic process.
بنقیده ما این سازمان‌های غیر دولتی به خاطر حمایت از روند دموکراسی در این کشور فعالیت دارند. بعضی از اینها مؤسساتی هستند که توسط حکومت آمریکا حمایت می‌شوند و به مردم در سرتاسر جهان کمک می‌کنند. رسانه‌ها دیروز خبر دادند که 17 گروه طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در مصر هدف قرار گرفتند. شورای نظامی حاکم در مصر تعهد کرد که در مورد منابع تمویل این مؤسسات تحقیق میکند و هشدار داد که دخالت خارجی را در امور این کشور تحمل کرده نمیتواند. کوریای شمالی روشن ساخته است که تغییر در رهبری به مفهوم تغییر در پالیسی نیست. کوریای شمالی 11 روز عزاداری رسمی برای کیم جونگ ایل، رهبر این کشور را به پایان برده است. پسرش کیم جونگ یون به حیث رهبر عالی حزب بر سر اقتدار اعلام شده است. نطاق تلویزیون کوریای شمالی اعلامیه وزارت دفاع این کشور را این گونه خواند:
ما با اعتماد اعلام میکنیم که سیاستمداران احمق در سرتاسر جهان به شمول نیروهای دست نشانده در کوریای جنوبی نباید هیچ تغییری را از جانب ما توقع داشته باشند. در اعلامیه دیگر که روز جمعه نشر شد، کمیسیون دفاع ملی پیونگیانگ گفت هیچگاه با گروه خائن به رهبری رئیس جمهوری کره جنوبی معامله نخواهند کرد. در این اعلامیه آمده است که کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ یون رهبر فعلی این کشور متعهد خواهد شد. و 5 تن در جریان دزدی در یک بانک در شهر دونتسک در شرق اوکراین کشته شدند. اولگا پوخالوفکا، یک سخنگوی نیروهای پلیس این شهر، درباره این رویداد گفت:
15:15
پلیس در ساعت 3:15 پیام را از یک کارمند اداره امنیتی دریافت کرد که دفتر این بانک خصوصی دزدی شده و مردم کشته شده و به کمک ضرورت است. در حال حاضر گروه تحقیق در محل کار میکند. یک خبرگزاری روسی گزارش داده است که همه قربانیان این رویداد کارمندان پرایوت بانک خصوصی بودند. و اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، از سال 2009 میلادی تا حال در شهر دونسک اوکراین 6 بانک دزدی شده و پلیس محل باور دارد که همه این سرقت ها توسط یک باند انجام شده اند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. و حالا به این که برنامه های هفتگی رو بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درک زندگی والاتر از بالا بردن سرعت زندگی است. اگر نمی توانیم به صورت مردان و زنان آزاداندیش و آزاد زندگی کنیم، حق است که از نزدیکی مرگ خویش شادمان باشیم. زندگی یک موقعیت استثنایی است، از آن بهره ببرید. بهترین استفاده از زندگی این است که آن را در راه مصرف کنیم که ارزش زندگی را داشته باشد. تنها رای زندگی این است که هر لحظه را به عنوان یک معجزه پذیرا باشیم، معجزه‌ای که قابل تکرار نیست. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. کارهای مقدماتی به هدف برگزاری سیمینار زیر نام کاپیسا در گذرگاه تاریخ آغاز شده است. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سیمینار به اشتراک شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور در بهار سال آینده برگزار خواهد شد. دکتر رهین در مورد هدف و محل برگزاری سیمینار کاپیسا در گذرگاه تاریخ چنین گفت:
غرض از برگزاری این سیمینارها معرفی و شناخت کامل ولایات تاریخی افغانستان است. اگر اهل سیمینار لازم دیدند، هم در پایتخت و هم در ولایات برگزار میشد.
سلسله برگزاری این سیمینارها در افغانستان از 9 سال به این سو ادامه دارد. با گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ، در آینده نیز سمینارهای متعدد به منظور معرفی ولایات تاریخی کشور را اندازی خواهند شد. والی لوگر میگوید تلاش ها به هدف ایجاد یک میوزیم در پل علم مرکز ولایت لوگر ادامه دارد. جنرال عتیق الله لودین در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ایجاد این میوزیم آثار تاریخی که از اطراف معدن مس عینک به دست آمدند به این میوزیم انتقال داده خواهند شد. به گفته مقام های لوگر، در حال حاضر ده‌ها قلم اثر تاریخی مربوط به ولایت لوگر به طور موقت در کابل نگهداری می شوند. و مقام ها در ولایت کاپیسا از ایجاد یک مرکز فرهنگی در این ولایت خبر دادند. پوهاند عبدالرشید عزیز رئیس پوهنتون البرونی ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که این مرکز فرهنگی به تازگی در پوهنتون البرونی ایجاد شده است. به گفته آقای عزیز این مرکز به هدف رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی محصلان در این ولایت به کار آغاز کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه مطلب معلوماتی درباره زیانهای شکر، شکر سفید. شکر سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. بعد از هر بار مصرف محصولات شکردار، کرویات سفید بدن از کار می افتند و 2 تا 3 ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتریا خواهد بود. شکر تعادل مواد معدنی بدن را برهم می زند. چرا؟ به خاطر اینکه شکر ماده است فاقد ویتامین، فاقد مواد معدنی و فاقد فایبر. شکر ماده است زائد که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو برای اینکه ساختار مولکولی شکر شکسته شود، بدن مجبور است از مواد معدنی محلول و ذخیره خود استفاده کند تا بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، مگنیزیم، پتاسیم و سدیم برهم می‌ریزد. شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون ادرنالین در بدن می شود که احساس اضطراب بیش از اندازه، آشفتگی و بدخلقی از نتایج آن است. شکر سبب بی‌حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میل به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند. شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی می شود. شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر همه بیماری ها می گردد. شکر به گرده ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ گرده مصرف شکر است. عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. برخلاف تصور همگان، این شکر است که کلسترول بد خون را به شدت بالا برده و کلسترول خوب خون را پایان می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. شکر در جذب شدن کلسیم و مگنیزیم ایجاد اختلال می کند. یعنی اگر 1 گلاس شیر خود را با کیک یا چاکلیت میل کنید، هیچ کلسیم در استخوان‌های شما ذخیره نخواهد شد. شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطان‌های سینه و پروستات است. شکر باعث ضعیف شدن بینایی می شود. شکر باعث باریک شدن رگ‌های خونی و در نهایت سکته مغزی می شود. شکر باعث ترش کردن معده می شود. برخلاف تصور عامه که وقت ترش می کنند چیز شیرین می خورند تا آن را رفع کنند، این خود شکر است که باعث ترش کردن معده می شود. پیری، زودرس بدن، سفید شدن موها، چین و چروک صورت، همه به دلیل مصرف خوراکی‌های شیرین است. شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می سازد. شکر تنها عامل پوسیده شدن دندان هاست، یعنی اگر شکر مصرف نشود کسی به دکتر دندان نیاز نخواهد داشت. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند روز به روز بدتر می شوند. یکی از عوامل اصلی بیماری اسما مصرف شکر است. شکر باعث اپاندیسیت می شود. شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ چون شکر ماده زائد است و فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی طوری که گفتیم و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلول ها مجبور می شوند برای هضم شکر از کلسیم و مگنیزیم ذخیره‌ای در استخوان ها استفاده کنند. هرچی بیشتر چیزهای شیرین میخوریم کلسیم بیشتر از استخوان‌ها خارج میشود و برای هضم شکر به کار میرود. در نهایت استخوان‌ها بعد از چند سال پوک میشوند. دلیل اصلی خرابی دندان‌ها هم شکر است. کلسیم از دندان‌ها استخراج میشود و دندان به مرور زمان پوسیده و خراب میگردد. شکر آب بزاق دهان را اسیدی می کند که برای دندان ها ضرر دارد. شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می سازد. حساسیت به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ایجاد اگزیما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. شکر باعث تولید رادیکال های آزاد در خون و افزایش خطر سرطان می شود. شکر فعالیت هورمون ها را برهم می زند. مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرین بر اثر مصرف چیزهای شیرین پیدا می شود. شکر قدرت تمرکز و تصمیم گیری در بدن را از بین می برد. علت اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند که با خوردن چیزهای شیرین روحیه‌شان شاد خواهد شد، در حالی که کاملا برعکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیاد است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید، اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر برعکس دارد. شکر خطر بسته شدن رگ‌های خونی را زیاد می‌کند. وحشتناک‌ترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با پراکندگی حواس شروع می‌شود، به اثر مصرف شکر به وجود می‌آید. این بدان معناست که تا 25 سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآور در انتظارشان است. بیایید خوردن شکر سفید را همین امروز بس کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمی توانیم تمام عواملی که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان می شوند را کنترل کنیم، اما خانم ها می توانند با بکار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم می کنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سیگارت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سیگارت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند، باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و با آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدن استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای شنوندگان عزیز مجله فرنگی، حالا غزلی داریم با صدای مهدی حسن، غزلخوان معروف هندی. با برگردان دری. برگردان دری این غزل از نویسنده و پژوهنده سرشناس صبورالله سیاسنگ است. من گمان کسی هستم، دیگر مرا می اندیشد. آن سوی آینه چهره من، این سوی آینه کسی دیگر دیده می شود. در دست دریوزگی یکی هستم، در متن دعای دیگری هستم. بهره کسی هستم، دیگر مرا می خواهد. شگفتا، زندگی در مرز باور و ناباوری ایستاده است. نزدیک هستم به این یک، اما آن دیگر مرا بهتر می شناسد. تو از دشمنان آگاهی نداشتی، من از دوستان نمی دانم. افسانه تو دیگر است و رویداد من دیگر. تو کسی که حرف دعا می‌دهی. اگر برگردن مپرس، بسی ماهایشان خیره شو. آنهایی که در میانه را دریافتن، رای درست دیگر است. گفته های دادگران همان و چگونگی فرمان ها همان. گناه هم چیز دیگری بود، کیفر دیگر گونه میابم. روشنایی تو و آرایه های من ناهمگون نیستند. نزدیک تر بیا، ببینم تو همانی یا آدم دیگر است. سر آینه میرا عکسی ہے، پس آینه کوئی
طلب ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں سے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں میں نصیب ہوں میں نصیب ہوں میں نصیب
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های عزیز 150 سال قبل از امروز به روز چهارشنبه در اول سنبله در یکی از کوچه های جوار مزار حکیم سنایی در غزنی در خاندان یک سردار قندهاری طفلی به دنیا آمد بیدرنگ پدرش نام وی را محمود گذاشت محمود اولاً در نزد پدر و بعداً به شاگردی ملا محمد اکرم زانو زد و در کتابخانه توانگر پدر که در آن زمان در کوچه بارانه در کابل بود و باش اختیار کرده بودند کسب علوم کرد این کرکتر همان محمود طرزی مشهور است محمود طرزی را نه تنها با مشروط خواهی و نشر سراج الاخبار و دو دوره وزارت خارجه میشناسیم بلکه او امروز با آثار مستند و تا هنوز غیر مکشوف خود که چگونه طرزی سردار در یک دوره پر از اختناق در ترویج افکار و اندیشه روشنگرانه پرداخته و تا سرحد خیشاوندی با خاندان شاه زمان رسیده و از این در اندیشه های روشن تازه سبز شده در سایر کشورها استفاده برده است میپذیریم طرزی را بانی مدرنیزه سازی در افغانستان میدانند که میخواست مردم زجر کشیده و عقب نگه داشته خود را با استفاده از مدرنیزم اروپا که خود به چشمان را دیده بود مجهز سازد طرزی شاعر بالادست نیز بوده نه تنها شعر می سرود بلکه در ادبیات معاصر افغانستان به نظریه پردازی شعر نیز پرداخته است دکتر عبدالغفور روان فرهادی در مقالات خود از سلسله آثار طرزی نام می برد که تا کنون برای شماری از پژوهشگران ناشناخته است مثلا از دو مجموعه شعری جولیده و پژمرده که در 288 صفحه در ترکیه تحریر یافته سیاحتنامه استانبول که در 1932 میلادی نوشته شده و دبستان معارف که در سوریه نوشته شده است و چند اثر دیگر فعالیت‌های سیاسی محمود طرزی در افغانستان از سال 1284 هجری شمسی مطابق به 1905 میلادی شروع می شود اما دیپلمات و نویسنده کشور غلام سخی غیرت در مقدمه کتاب خاطرات محمود طرزی می نویسد هرقدر معلومات ما زیاد باشد بدون عشق به وطن و عشق به آزادی و عشق به مردم نمی توانیم همه استعداد، ظرفیت و توانایی خود را به کار بیندازیم از این لحاظ محمود طرزی یک شخصیت درخور الگو برداری است بیایید به بهانه نشر کتاب خاطرات محمود طرزی باقی گفته ها را با این طرزی شناس در میان بگذاریم که این کتاب به همت ایشان در دسترس ما قرار گرفته است
محترم استاد غلام سخی غیرت امسال 150 همین سالگرد تولد محمود طرزی هست ممکن دولت یا وزارت اطلاعات و فرهنگ محافلی در این زمینه بگیره
خواهش کنم که مختصر در مورد حیات ابتدایی محمود طرزی به صفت یک طرزی شناس از زبان شما بشنویم
اولا از شما تشکر میکنم که چنین زمینی پیدا شد که بتانم با شنوندگان عزیز رادیو آزادی که رستی امروز رادیوی محبوبی برای مردم افغانستان شده، نه تنها در داخل افغانستان در خارج مردم میشنوند که چنین فرصتی و میدین که سلامی هم به شنوندگان تقدیم کنم و هم از کارکنان رادیو آزادی و شما دوست عزیز تشکر کنم. محمود ترزی یکی از سرداران قندهاری هست، پدر عزیز سردار غلام محمد ترزی، نواسه سردار پایندخان مشهور هست که یا خاندان سلطنه بودند. پدر عزیز موقعیت بسیار برجسته‌ای در قندهار داشت در بین سردارای قندهاری و در این حال مرد شاعر و عارف و خوشخط و هنرپیشه و هنرمند و هنرشناس بود و در دامان همی پدر تربیت یافت و در زمان امیر عبدالرحمن خان تبعید میشه، نخست در هندوستان که وقت مستعمره انگلیس بود و از اونجا هم میره به سوریه، مدتی در دمشق هستند و بالاخره به ترکیه اقامت میگذینند. به محمود ترزی که در اون وقت نوجوان هست در ترکیه زبان ترکی میاموزه و به اندیشه های پیشرفته روزگار خود آشنایی پیدا میکنه، به ترتیب که تمام اندیشه های پیشرو ترکی را ترجمه میکنند و این انتشار پیدا میکنه از طریق رسانه ها، از طریق کتاب ها. به محمود ترزی بازه و قلقمندی فراوان این کتاب ها رو میخوانه و آدمی بوده که یک حس عمیق کنجکاوی داشته و وقتی به افغانستان میایه، مدتی البته کار نداره، اما در سال 1911 یعنی 100 سال پیشتر همراه امیر حبیب‌الله خان صحبت میکنم و همین جه هست که او از او اجازه میگیره که یک نشریه به نام سراج الاخبار چاپ کنه.
میخواستم نظر جناب عالی رو داشته باشم در این زمینه که محمود ترزی با مشروطیت چه رابطه داشت و رول محمود ترزی در مشروطیت چه بود؟
به ارتباط محمود ترزی متاسفانه طی تقریبا 40 سال نام محمود ترزی در رسانه‌های افغانستان، در ادبیات افغانستان، در سیاست افغانستان تابو بود، یعنی کسی از اون نام نمی گرفت و حتی فرزند از عبدالوهاب ترزی که در زمان شاهی در افغانستان پستای مهمی داشت، اما هم جرأت نمی کرد که زندگی نامی پدر خود نشر کنه، بی واسه به شکل مخفی او را داده بود به دکتر روان فرهادی و او سالها پیش خود نگاه داشت تا اینکه بالاخره امسال ما فرصت یافتیم و اقبال چاپ یافت و در کتاب خاطرات محمود ترزی چاپ شده. ما متاسفانه غیر از محمود ترزی تا حال یک سخنگوی ملی که از طرف مردم، از طرف افغانستان صحبت کنه، گپ بزنه و استقامت های تعیین کنه و اندیشه از او نفوذ داشته باشه در تمام اقشار اجتماعی، ما چنین شخصیتی نداریم.
در همین جا یک مسئله را اگر علاوه بکنیم، ترزی و همونطوری که معلوم هست یک سردار زاده بود، چطور تانست که یک ذهنیت روشنی را بر خود پیدا بکنه و به مشروطیت به پیونده و به ایجاد مشروطیت یا به نشر سراج الاخبار زندگی مجلل مشغول بودن، انگیزه اصلا چه بود؟
امی مسئله که شما، سوالی که شما مطرح کردین، خود از این یک بحث نو در حقیقت مطرح کردین و تالی حقیقتش کسی بی نپرداخته هم. من فکر میگونم در اینجا عوامل زیادی نقش داشته. یک عامل ای بوده که پدر از این خودش یک آدمی اهل مطالعه، اهل دانش، اهل شعر، اهل تفکر، اهل بس بوده. یعنی این محفل خانوادگی زیطوری بوده که میشه علما، شعرا، هنرمندان یا جمع بشدن. خود محمود ترزی میگه که گاهی وقتی که مثلا یا مجلس بس داشتن این ساعتها ره همونج میشیشته و مباحث این بزرگان میشنیده، یعنی ذهن از این با تمام اندیشه های کلاسیک ادبیات فارسی در حقیقت انباشته شده بود. و دومی که یا به یک سرنوشت غم‌انگیز خود از این دوچار شد. پدر از این وقت امیر شیرعلی خان مورد کمی التفاتی دربار قرار میگیره، تمام سرمایه از یا همه مصادره میشه، این بندی میشه، در زندان میفته و این مجموعه برای از این بالی روان این کودک تاثیر میگذاره و سپس مسافرت هایی که یا دارن به عراق و شام و بالاخره ترکیه، همین جریان بالی روان از این تاثیر میکنه. و آنچه به نظر من بسیار مهم است، او فضایی هست که در ترکیه با او روبرو میشه، یعنی تاثیر جنبش یا نهضت ترکی جوان بالی روحی از این فوق العاده مؤثر.
با توجه به صحبت های شما، کاری که شایسته باشه در ماورای آثار محمود ترزی صورت نگرفتم، چگونه شوه که مثلا امی آثار جمع شوه؟ اما بی توجهی که با باور شما چندین ده پیشتر وجود نداشت، امی باور به میان بیایه و یک توجهی خاصی شوه به آثار محمود ترزی که امروز هم امو مسائلی که محمود ترزی ارائه میکنه قابل عملی هست. امی آثار زی چاپ شود.
7-8-9 ماه پیشتر ما یک پیشنهادی به مقام وزارت امور خارجه مطرح ساختم و عبارت از این بود که ما یک کنفرانس بین‌المللی برگزار کنیم زیر عنوان افغانستان 100 سال در جستجوی مدرنیزیشن، به بهانه 150مین سالگرد تولد محمود طرزی. بعدن این انتقال یافت به وزارت تحصیلات عالی، گفتن چون این یک موضوع بسیجی میتونه باشه، خیلی خوب است که در پوهنتون کابل برگزار شه. و در اونجا کمیسیونی تعیین شده که من هم در اون کمیسیون هستم و قرار هست این کنفرانس در آینده نزدیک برگزار شه. اما بعضی از اعضای کمیسیون از می کلمی مدرنیزیشن متاثر شدن و من ناگزیر شدم که عنوان از این اندک اصلاح کنم، به واسطه نام کنفرانس شد سیمینار بین المللی افغانستان 100 سال در جستجوی اصلاحات به بهانه 150مین سالگرد تولد مود تزیه و 100مین سالگرد آغاز انتشارات سراج الاخبار.
میایم سر اصل مطلب. در مورد محتوای کتابی که در دست داریم به نام خاطرات محمود طرزی شما تدوین کردین، در مورد این کتاب اگر بگویم.
باید دیر بگم که اصلا گردآوری از این توسط یک شخصیت برجسته علمی دیپلمات برجسته ما دکتر وان فرهدی صورت گرفته. کتاب شامل 3 بخش است. بخش اول از این مقدمه هایی هست که یک مقدمه را من نوشتم، اما مقدمه مبسوطی دکتر وان فرهدی نوشته و او یک کار بی نهایت جالب به ارتباط این کتاب انجام داده و عبارت از این که تمام وقایع مهم محمود دوران محمود طرزی در اینجا به شکل کرونولوژیک آورده و از این لحاظ خواننده پیش از اینکه متن کتاب بپردازه با فضای همو وقت جهان آشنایی پیدا میکنه. این کتاب محمود طرزی در سالهای 1931 و 32 خودش نوشته، به قلم خودش است و فقط متاسفانه کل زندگیش نیست، دوران کودکی و نوجوانی از این دربر میگیره و نکات بسیار جدی و مهمی از زمان دولت مداری امیر شلخان و زمان دولت مداری امیر عبدالرحمن خان دربر داره، آنچی اصلا تا حال هیچ کس نگفته و ای با عنوان یک شاهد عینی این مطالب مطرح کرده. از این لحاظ این دارای یک سلسله ویژگی های هست که شما در هیچ تاریخی نمیخوانید، در هیچ کتاب دیگه نمیبینید. تمام نزاکت های سلطنتی را حفظ میکنه، اما یک سلسله زاویه های را مطرح میکنه که بسیار مهم است. مثلا مثلا در اونجا میگه که بدبختی افغانستان از این بود که زعمای افغانستان همه زنباره بودن، هر کدام تعداد زیاد زن میگرفت و یا تعداد زیاد فرزندان داشتن و هر یک از فرزندان از اون میخواست که پادشاه بشه. بیواسطه سرنوشت افغانستان را 300 خرد ما بین این هم اولادا از یا بود و این بالاخره ما رو به یک کشور فقیر و نادار و بیچاره و حساب بدبخت تبدیل کرد. و بخش سوم از این به حساب زندگی نامه محمود طرزی است به قلم فرزندش عبدالوهاب طرزی، گرچه متاسفانه عبدالوهاب طرزی هم تا آخری نوشته نکرده، یک بخش از این نوشته کرده که همون بخش در این کتاب آمده. اما من مجموع کتاب به عنوان یک مقدمه و نیازی میبینم به این که در این مورد باید بیشتر کار شه.
از اینکه حاضر شده این با ما صحبت کنی خیلی هم ممنون است.
به همه شما ممنون هستم، همیشه در خدمت شما.
شنونده های محترم، سپاس از اینکه چند لحظه ای با ما بودید. اعداد الکترونیکی ساعت می رساند که فرصت برنامه به پایان رسیده. تا برنامه دیگر در امان باشید.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
درود و سلام خدمت همه شما دوستا و عزیزا، روز جمعه را برای همتان خوش آرزو دارم. دو چشمش چون به چشمانم نگه کرد، دو چشمش روزگار من سیاه کرد. مکن عشوه برایم ای دلارام، مکن عشوه برایم ای دلارام، دو ابروی کجت حالم تباه کرد. سید عالم مودودی از ولایت هرات ولسوالی اوبد دهکده مسافران. سلامتان علیک میگیم. جور باشین. تشکر دوست عزیز از نامه هایتان. سلامای خود گفتن برای برادرانشان سید گل سمیم مدیری لیسه مسافران، سید ولی شاه مودودی و دوستایشان عبدالغفار عزیزی و معلم عبدالله. خب داخل نامه خود نوشتن که پسر از پدر پرسان کرد که پدر چطور تیاره به بزرگیش دزدی میشه؟ پدر میگه وقتی بلند رفت کوچک میشه و او را میدوزدند. خب تشکر دوست عزیز، بازم انتظار نامه هایتان هستیم. نامه دیگه است از زیاجان اخلاقی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره سرسبز پارسا و سلامای خود برای محمد ضیا صدیقی هم گفتن. بشنوین آهنگه.
سی سانه چرا مرغک در یک خانه قصه میگم از زمانه 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 بشنو که بر سر پرنده چی آمد چی بر سر آشیانه شیانه شیانه بود نبود چه تا مرغک بود پروازشان تا با فلک بود شام هایی در رفاقت ها رو پایش بود و نمک بود هزار و یک خانه که زمستان آمد رفته ها بر بال چل مرغکان آمد آتش فتنه چونان تباهی آورد دیگوی بمر زمین به پایان آمد سانه سی سانه مرمکار از خانه سند رو تو فنگ زده پراندن چاقه شکسته و سمته ها را در داده جایش خدم داره نشاندن سانه سی سانه چل مرغک نه یک خانه قصه میگم از زمانه 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 بشنو که بر سر پرنده چی آمد چی بر سر آشیانه شیانه شیانه عشق شکار درنده شد بس شکار پرنده شد باغ ابریشم دوستی ها به سر ما گزنده شد قصه ما قصه چل مرغکان است قصه تندر و بال و زمستان است که نشکستیم و نخستیم اما پرواز ما تا بلند آسمان است سانه سی سانه چل مرغک و یک خانم قصه شده و تنیده صحبت ناکم نشد آزم و هم نشد باز تا بلند آفریده ما هنوز چل مرغکان است همان هستم که بوده ما یکی راه یکی جان هستم چران هستم که بوده شده و جنیده
خب نامی داریم از داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا. دوست ما نوشتن مردم سه دستند: پارسا، بردبار و حریص به دنیا. پارسا نه از آمدن دنیا خرسند می شود و نه از رفتنش غمگین. بردبار در دل تمنای آن را دارد، اما در عین حال اگر چیزی یافت صرف نظر می کند، چون سرانجام مال دنیا را می داند. اما حریص از بدست آوردن حلال و آرام باک نداره. تشکر دوست عزیز. و در آخر نامه خود نوشتن که بهار آرزو از من رمیده، مشامم بوی بیماری رسیده. سپاس فراوان از شما هم دوست عزیز. خب کتابچه دیگه است از عبدالحکیم عالمیار از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره پارسا قوم خواجه قریه عامر رحمان خان. تشکر از نامه های شما هم دوست عزیز. جور باشین بشنوین آهنگه.
Oh, my man, say, boy, man, look at the cobble, do you join me?
عاشقم، عاشق برایت گر نمیدانی بدان، سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان. گر پس از مردنم بیایی بر سر بالین من، گر پس از مردنم بیایی بر سر بالین من، زنده میگردم به بویت گر نمیدانی بدان. دوست ما باز محمد ذوالفقاری از رای پارسا قوم خواجه ای شعر مقبوله در کتابچه خود نوشته بودن و سلامای خود گفتن برای دوستایشان که امی لحظه صدای ما را میشنون. خب آخرین نامه برنامه را هم میخوانیم، چون امروز روز جمعه است و بر روزای جمعه برنامه ما یک ساعت نیست و ما نامه های زیاد جواب گفته نمیتونیم. خب نامه است از دوست ما احمد یارجان یوسفزایی از کلنگار ولایت لوگر. دوست ما نوشتن که غمت مباد چی میپرسی از حکایت من، دل تو طاقت این گفتگو کجا دارد؟ تشکر دوست عزیز، جور باشین. خب عزیزای برنامه، ای آخرین نامه برنامه امروزی بود که براتون خواندیم. آهنگ بشنوین و میگیم که دوست عزیز شما میتونین که فردا با ما تلفن کنین، آهنگ فرمایش بدین و گفتنیتون بگوین. شماره تلفن ماست 0799 48 98 92. از ساعت 11 تا ساعت 12 من فریبا حمیدی انتظار تلفن‌هایتان هستم. همه تانه به خداوند بزرگ و بی نیاز مسپارم. روز جمعه‌تان خوش. شنیدن برنامه های بعدی رادیو آزادی را فراموش نکنید. یا سخی
شاهی و گل برگ رای محمد با عطر دلنگ ز موی محمد الهی برنگ و با بوی محمد با خلق عظیم نکوی محمد
هر کس آمد به جهان اهلی سنا خواهد بود هر که پاینده و باقی خدا خواهد بود
بسیار باش خاجتی از مر جارانه هوشیار باش خاجتی از مر جارانه قابل نشان
یعنی ما